با سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت با وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت دیگر من و همکارانم از تازه‌ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در گزارش های داخل افغانستان میشنوید که رئیس جمهور افغانستان دستور داده که درباره غرق شدن افغان های پناهجو در آبهای ترکیه تحقیق شود و اعضای کمیسیون های انتخاباتی به مجلس استجوابیه ولسی جرگه حاضر نشدند. اما در آغاز ساعت سرویس خبری این ساعت در خبرهای جهان میشنوید که یک گروه انشعاب یافته از طالبان که عقب حمله انتحاری اخیر در سرحد میان هند و پاکستان بود گفته هدف این حمله هر دو کشور بودند و هند هدف حملات بعدی هم خواهد بود. حالا خبرهای داخل افغانستان با فرشته ندا.
محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر رویداد غرق شدن یک تعداد از مهاجرین افغان در بحیره سیا ابراز نگرانی کرد. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نامنی ها در ولایات هلمند، بدخشان، فاریاب و پکتیکا 15% کاهش یافته است. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به خاطر رویداد غرق شدن یک تعداد از مهاجرین افغان در بحیره سیا ابراز نگرانی کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی وزارت امور خارجه را توظیف کرده تا با مقامات ترکی در رابطه با غرق شدن کشتی مهاجرین افغان تحقیق نماید تا در آینده جلوی رویدادهای مشابه آن گرفته شود. من به میافزاید آقای غنی همچنان به وزارت خارجه دستور دادم تا به خاطر انتقال ارشد قربانیان این رویداد به افغانستان اقدام نماید. مسئولان گفتند که از میان 42 سرنشین کشتی تا حالا تنها جسد 26 تنشان دریافت شده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید برای ایجاد اصلاحات ساختاری در کمیسیون های انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف در آینده نیاز است تا قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات تعدیل گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه از لوی سارنوالی افغانستان خواست تا به خاطر بررسی تمام شکایات انتخاباتی و پیگیری مسائل جرمی این انتخابات دست به کار شود.
از کمیسیون اختصاصی عدلی و قضایی وظیفه می سپاریم که برای اصلاح انتخابات آینده هرچی عاجل برای اصلاح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات اجراءات لازم خود را داشته باشد.
عکس‌العمل‌ها در ولسی جرگه نسبت به عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی پس از آن اوج گرفت که مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی به جلسه استجوابیه این جرگه حاضر نشدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نامنی‌ها در ولایات هلمند، بدخشان، فاریاب و پکتیکا 15% کاهش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت نیروهای پلیس در جریان هفته جاری 36 عملیات را در ولایت مذکور انجام دادند.
این هفته 38 عملیات بسیار مهم داشتیم که در بدخشان، کندز، هلمند، کندهار، پکتیکا و فاریاب راه‌اندازی شده. این عملیات‌های مادستانه خوب هم داشتند.
آقای صدیقی میگوید در جریان این عملیات 160 تن از مخالفین مسلح کشته و 35 تن آنها بازداشت گردیدند. مقامات قماندانی امنیت کابل گزارش برخی از رسانه‌ها مبنی بر لادرک شدن یک خانواده از حوزه هفتم شهر کابل را رد کردند. جنرال ظاهر قماندان امنیت کابل امروز در یک نشست خبری گفت اعضای این خانواده به خاطر مشکلات خانوادگی به شهر مزار رفتند که به گفته وی حالا مشکلات آنها حل گردیده است.
در مورد حوزه هفت گفتیم واقعا حوزه هفت یک واقع شده بود، دموج مشکل داشتند، مشکل فامیلی داشتند. دی باز من خودم رفتم خانواده را دیدم، فامیل را دیدم، شو فعلا مشکل حل است.
برخی از رسانه ها شب گذشته گزارش های را منتشر کردند که گویا در منطقه گذرگاه حوزه هفتم شهر کابل یک کودک و شش خانم یک خانواده ناپدید گردیدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم زرغون منگل می شنوید.
گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا در مورد امنیت افغانستان، پاکستان و ایران را مورد انتقاد جدی قرار داده و گفته است این دو کشور ثبات منطقه را برهم می زنند. گزارش می گوید پاکستان به هدف حفظ نفوذش در افغانستان و مقابله با اردوی قوی هند به استفاده از نیروهای نیابتی در افغانستان ادامه داده است. بر اساس این گزارش، این گروه ها به مثابه اولین عنصر تخریش کننده روابط بین افغانستان و پاکستان عمل می کنند. وزارت دفاع آمریکا گفته است گروه قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران به هدف تسریع خروج قوای بین المللی از افغانستان به طالبان تجهیزات نظامی می دهد. ایران در این زمان روابط دوستانه با حکومت افغانستان دارد و از برگشت طالبان به قدرت جلوگیری می کند. به گفته یک گزارش وزارت دفاع آمریکا، استراتژی ایران همچنان شامل یک کمپاین قدرت نرم در افغانستان با یک برنامه انکشافی $1 میلیارد می باشد که هدف آن تقویت احساسات به طرفداری ایران و مذهب شیعه در افغانستان است. یک گروه انشاب یافته از طالبان که عقب حمله انتحاری اخیر در سرحد میان هند و پاکستان قرار دارد گفته است هدف این حمله هر دو هند و پاکستان بودند و هند هدف حملات بعدی خواهد بود. حداقل 57 پاکستانی به روز یک شنبه در اثر یک حمله انتحاری کشته شدند که در جریان مراسم پایین آوردن درفش رخ داد. حمله کننده می خواست خودش را تا حد امکان نزدیک خط سرحدی نموده و باعث تلفات اندی ها هم شود. بر اساس گزارش ها احسان الله احسان سخنگوی جماعت احرار تحریک طالبان پاکستان در یک پیام در صفحه تویتر گفته است مصمماً که هند و پاکستان را هدف قرار دهند. جماعت احرار در ماه سپتامبر از تحریک طالبان پاکستان فاصله گرفته و بیعتش را از گروه دولت اسلامی اعلان کرد. پلیس اسرائیل امروز ده ها فلسطینی را که با سنگ ها و فشنگ ها بر پلیس حمله می کردند در نزدیکی منطقه مورد نزاع در بیت المقدس متفرق ساخت. مایکی روزنولت سخنگوی پلیس اسرائیل گفت در این زد و خورد ها چندین افسر پلیس آسیب دیدند. پلیس برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان فلسطینی از گاز بیهوش کننده استفاده کرد. فلسطینی ها به دلیل پلان دیدار حامیان یهود گلیک، یک یهود راستگرا، از این منطقه خشمگینند. گلیک هفته گذشته با ضرب گلوله زخمی شد. یهود گلیک کمپاینر ارشد حق یهودیان به عبادت در مسجد الاقصا می باشد، جایی که برای یهودیان از اهمیت تاریخی برخوردار است. پلیس اسرائیل و تظاهر کنندگان فلسطینی در چند ماه گذشته تقریبا هر روز در اطراف مسجد الاقصی با هم درگیر شدند. از سوی دیگر امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی اسرائیل را متهم به جرایم جنگی در جنگ تابستان در غزه نموده است. امنیستی انترنشنال که مرکز آن در لندن است در گزارشی که امروز منتشر کرد گفته است اسرائیل در حملاتش بر مناطق پرجمعیت ساحلی در غزه بی تفاوتی سنگدلانه از خود نشان داده بود. و خبر آخر که در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نامزدان حزب جمهوری خواه در رقابت برای رای یافتن به سنای آن کشور در حداقل 7 ایالت کلیدی برنده شدند. جمهوری خواهان می گویند که با این پیروزی سنای آینده آمریکا در کنترل آنها خواهد بود. در حال حاضر دموکرات ها اکثریت را در سنای آمریکا تشکیل می دهند. در این حال جمهوری خواهان اکثریت خود را در مجلس نمایندگان نیز حفظ کردند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 و این هم فهرست داشته های این برنامه. رئیس جمهور دستور داده که درباره غرق شدن افغانهای پناهجو در آبهای ترکیه تحقیق شود.
با وزارت امور خارجه افغانستان هدایت دادند تا در هماهنگی با مقامات کشور ترکیه در مورد چگونگی این حادثه تحقیقات و جانبه را انجام بدن.
اعضای کمیسیون های انتخاباتی به مجلس استجوابیه ولسی جرگه حاضر نشدند. در اوج از انتقادها بالای نتایج انتخابات شوراهای ولایتی در افغانستان امروز اعضای شورای ولایتی جوزجان سوگند وفاداری یاد کردند. با گشایش یک پارک صنعتی در کابل زمینه سرمایه گذاری به بیش از 20 شرکت فراهم شد.
در مجموع 55 جریب زمین است و 24 فابریکا در نظر گرفته شده. بیشترین فابریکات در بخش خوراکباب و پلاستیک و چاپ است.
در نیمه دوم ساعت برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف هم پخش خواهند شد. ما را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز خوشتان را دارم. رئیس جمهور افغانستان دستور داده که درباره غرق شدن افغانهای پناهجو در آبهای ترکیه تحقیق شود. حکومت افغانستان میگوید که 42 سرنشین یک کشتی که در آبهای استانبول غرق شد پناهجویان افغان بودند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که 23 جسد تا حالا پیدا شده و به گفته وی 6 تن از این حادثه جان به سلامت بردند. سحر لیوال گزارش میدهد.
غرق شدن کشتی حامل 42 افغان در آبهای استانبول عکس العمل رئیس جمهوری افغانستان را نیز برانگیخت. رئیس جمهور افغانستان به وزارت خارجه این کشور ضمن دادن هدایت مبنی بر انتقال اجساد این حادثه دستور داده تا در هماهنگی با دولت ترکیه در این مورد تحقیقات عمه‌جانبه را انجام دهد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور تاکید کرده تا تلاش شود در آینده از این گونه حوادث جلوگیری صورت گیرد.
با وزارت امور خارجه افغانستان هدایت دادند تا در هماهنگی با مقامات کشور ترکیه در مورد چگونگی این حادثه تحقیقات عمه جانبه را انجام بدهند تا از تکرار چنین حوادث در آینده بتواند جلوگیری شود. رئیس جمهور افغانستان همچنان به وزارت خارجه هدایت داده است تا در قسمت انتقال اجساد غرق شده به افغانستان هم اقدامات لازم را اتخاذ کند.
یک کشتی که حامل 42 پناهجوی افغان بود درست قبل در آبهای استانبول غرق شد. این افغانان قصد داشتند تا به گونه غیر قانونی از طریق ترکیه وارد اروپا شوند. ذبیح الله حیدری قنسول افغانستان در استانبول به رادیو آزادی گفته است که تاکنون اجساد 26 قربانی این رویداد یافت شده است. به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان 6 تن از این حادثه جان به سلامت بردند و جستجو برای دریافت سایر اجساد ادامه دارند. سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنان آمادگی های لازم جهت انتقال اجساد این افغان ها به کشور را دارند. آقای سراج گفت تلاش می کنند تا اجساد سایر افراد کشته شده در این حادثه را دریابند و تمامی آنان را یک جا به افغانستان انتقال دهند.
نظر به حکم جناب رئیس جمهور، ما به خاطر اجساد انتقال اجساد از ما آمادگی خود را داریم و آمادگی دیواره گرفتیم و منتظر هستیم که اگر بتونیم اجساد دیگه هم پیدا شود و در آخر ما اجساد انتقال میدیم به افغانستان. دو روز است که هیئت موجه کار میکنه، هیئت ما هم در شفاخانه است، هم در محل حادثه است، البته با کمک دولت ترکیه. و در انتقال اجساد شاید ما بعد از این فرصت بعد از اینکه تحقیقات تمام شد ما یه را به افغانستان انتقال میدیم.
به اساس معلومات وزارت خارجه افغانستان زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حادثه بودند. گزارش ها می رسانند که از سرنوشت 10 تن دیگر در این حادثه خبری نیست، اما گفته می شود که امید برای زنده بودن آنان وجود ندارد. گفته می شود که سالانه ده ها افغان تلاش می کنند تا با عبور از آبهای ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برخی از تحلیلگران امور مهاجرین می گویند که بسیاری این افراد از خطرات احتمالی ناشی این چنین سفرهای غیر قانونی آگاهی لازم ندارند.
سحر لیوال گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که حکومت افغانستان میگوید 42 سرنشین یک کشتی که در آبهای استانبول غرق شد پناهجویان افغان بودند. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته است که 23 جسد تا حالا پیدا شده و به گفته وی 6 تن از این حادثه جان به سلامت بردند. اما آماری که کنسولگری افغانستان در استانبول ارائه میکند اندک متفاوت تر است. این کنسولگری میگوید که تا حالا 26 جسد از کسانی که به روز دوشنبه در یک کشتی غرق شدند پیدا شده است و تلاش ها برای پیدا کردن 13 افغان ناپدید شده در آبهای ترکیه ادامه دارد. مقام های افغان همچنان از خانواده ها می خواهند تا نگذارند که عزیزانشان از این راه پرخطر برای رسیدن به اروپا استفاده کنند. اما شماری از پناهجویان افغان می گویند که آنها از ناگزیری و بیکاری به ترک افغانستان مجبور شدند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
جمیل ابراهیم خیل باشنده اصلی شهر مزار شریف است و 25 سال عمر دارد و از تقریبا 6 ماه در شهر استانبول بسر می برد، اما به صورت مخفیانه و همچنان منتظر است تا با یکی از کشورهای اروپایی برود. آقای ابراهیم خیل می گوید قاچاقبران افغان بیشتر این شبکه را در دست دارند و برای انتقال یک تن تا اروپای غربی بیش از $10,000 می گیرند.
اکثریت قاچاقبران از مردم که از ترکیه انتقال می تند افغان هستند و او طرف مصفانند داخل یونان هم است.
قاچاقبرای افغانستان میفروشن به وام میفروشن، یا هر نفر مثلا میخوان که یک نفر بخواد تا جرمنی بره باید بر ازیاد 9000 یورو پرداخت کنه تا یارا برسونه به جرمنی. اونم خدا شاهد است که مثلا اگر برسه تا دریا غرق نشه در جنگل از سردی نموره، خوراک حیوانات وحشی بشه، یا کاش که کاملا صحیح برسه.
راهی که افغان ها برای رفتن به اروپای غربی به آن رو می آورند از پرخطرترین راه هاست و بارها شاهد غرق شدن کشتی ها بوده است. به روز دوشنبه کشتی حامل 42 افغان در آبهای استانبول غرق شد. ذبیح الله حیدری قنسول افغانستان در شهر استانبول می گوید تلاش ها برای پیدا کردن 13 ناپدید شده در این حادثه ادامه دارد.
فعلا تمام تلاش ها در جهت از ایست که مفقود شدگان هستند، که تعدادشان 13 نفر است، اونا پیدا شوند، که متاسفانه تا فعلا خبر مثبت در این جهت نداریم. به هر حال تلاش ها جریان داره. تعداد تلفات اگر مفقود الاسرا را ما حساب نکنیم 26 نفر فعلا تلفات فعلا موجود است.
کشتی عامل افغان ها که از معیار خیلی پایان مسئولیت برخوردار بود به روز دوشنبه دچار حادثه شد و حالا امیدواری کم وجود دارد که 13 ناپدید شده از زنده مانده باشند. جمیل ابراهیم خیل یکی از افغان هایی که در ترکیه منتظر رفتن به اروپای غربی است میگوید که برای تفریح و خوشگذرانی نیامده و بیکاری او را به ترک کشورش واداشته است.
ما به خاطر مسئول آمدیم اینجا و به خاطر از اینکه نامدیم ما به خاطر تفریح کنیم، به خاطر اینکه برای ما کار نیست. افغانستان جوان هستیم، 12 سال تحصیل کردیم، 2 سال هم تربیه معلم خواندیم. خود شما فکر کنید که چطور ما در افغانستان کار نیفتیم و چطور ما از اونجا کار باشه و برای ما زمینه کار مساعد باشه. ما اصلا نمیخوایم که اروپا برو.
در حال حاضر دو کمیته از سوی لویتسانوالی ترکیه موظف شدند تا درباره انگیزه غرق شدن کشتی عامل افغان‌ها تحقیق کنند. دلیل این حادثه روشن نیست، اما در حال حاضر 7 قایق امنیتی با یک هلیکوپتر و گروهی تحقیق تلاش دارند تا نخست از 13 تن سر نخ به دست آید. در این میان کنسولگری افغانستان در استانبول از تمامی خانواده‌های افغان می‌خواهد تا مانع سفر عزیزانشان از این راه پرخطر شوند. ذبیح الله حیدری قنسول افغانستان می‌گوید اکثر افغان‌ها در چنین رویدادها فریب قاچاقبران را می‌خورند.
توصیه ما مشوره جدی ما به هموطنان ما است که این رای پرخطره که ما برام رای مرگ مگذاریمش و متاسفانه در مدتی که ما اینجا حضور داریم بارها این حادثات تکرار شده، این ریسک و خطر قبول نکنن و تلاش نکنن که فریب قاچاق برار بخورن و تن به همچه خطر بتن.
دوشنبه بار نخست نبود که یک کشتی حامل افغانها غرق می شود. پیش از این در راه ترکیه، یونان و استرالیا تلفات از این ناحیه به افغانها وارد شده است. با آنکه جمیل و سایر افغانها از تجارب بد دیگران در این راه پرخطر سخن می گویند، اما باز هم آنها خود منتظرند تا با قبول خطر کمتر خود را به اروپا برسانند، اگر به وسیله یک کشتی باشد یا هم موترهایی که با گنجایش 4 نفر تا 20 تن را با خود حمل می کنند.
شنیدید که تلاش ها برای پیدا کردن 13 افغان ناپدید شده در آبهای ترکیه ادامه دارند. کنسولگری افغانستان در استانبول میگوید که تا حالا 26 جسد از کسانی که روز دوشنبه در یک کشتی غرق شدند پیدا شده است. در این حال وزارت خارجه افغانستان میگوید که 42 سرنشین یک کشتی که در آبهای استانبول غرق شد پناهجویان افغان بودند. نظر شما درباره مهاجرت غیر قانونی چیست و آیا خود شما مهاجرت غیر قانونی را تجربه کرده اید؟ پاسخ این سوال را از طریق اسمس به رادیو آزادی بفرستین و ما هم در پایان همین برنامه اسمس های شما را خواهیم خوان. اگر تلفن افغان بی سیم دارین پیام گفتنی تان را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین. در همین برنامه پیام های شما را پخش خواهیم کرد. سوال برنامه همی است که نظرتان درباره مهاجرت غیر قانونی چیست و آیا خود شما مهاجرت غیر قانونی را تجربه کرده اید؟
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در انتظار شما هست. ما را همراهی کنید. آمدن اصلاحات در کمیسیون ها و سیستم انتخاباتی افغانستان امروز یک بار دیگر در ولسی جرگه بحث برانگیز شد. اعضای ولسی جرگه از لوی سارنوالی خواستند تا شکایت های انتخاباتی و قضایای جرمی مرتبط با انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی را با دقت بررسی کند. قرار بود مسئولان کمیسیون های انتخاباتی در جلسه امروز ولسی جرگه حاضر شده و به سوالهای وکیلان پاسخ دهند، اما آنها از حضور در این مجلس خودداری کردند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان میگوید که به هدف اصلاح نظام انتخاباتی در کشور و نسبت به آنچه که تخطی تقلب و اجرات غیرقانونی مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی در رابطه به انتخابات خوانده شده، باید قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات تعدیل گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه را موظف ساخت تا در خصوص تعدیل این قانون اقدام نماید.
این انتخابات با عالم مشکلات ها برگزار شد، به این اساس و سراوالی مسائل جرمی ای را اونا تحقیق بکنه که تاخیر چرا تقلب، مکتوبی روان میکنیم و اجراءات شان پیگیری میکنیم. از کمیسیون اختصاص عدلی و قضایی وظیفه میسپاریم که برای اصلاح انتخابات آینده هرچی عاجل برای اصلاح قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات اجراءات لازم خود داشته باشد.
مسئولان کمیسیون های انتخاباتی روز چهارشنبه از سوی ولسی جرگه جهت استجواب فراخوانده شده بودند، اما بجز از عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات دیگران در این نشست حضور نیافتند. رئیس و برخی از اعضای ولسی جرگه نسبت به عدم حضور مسئولان کمیسیون های انتخاباتی به مجلس خشمگین شده و آن را به اعتنایی در برابر خانه ملت و نقض قانون اساسی کشور خواندند. این در حال است که هیئت اداری ولسی جرگه از معاون کمیسیون مستقل انتخابات خواستار توضیحات در این رابطه شد، اما وکلا برای وی اجازه صحبت کردن را ندادند. در این حال صدیق احمد عثمانی معاون اول این مجلس نیز میگوید که مسئولان کمیسیون های انتخاباتی باید نسبت به شکایات انتخاباتی به ملت پاسخگو باشند.
امروز نه کمیسیون شکایات انتخاباتی تشریف آورد و نه کمیسیون انتخابات. جناب نورساری صاحب، قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات تعدیل شود و امو امیدی را که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات دارد که گویا ولسی جرگه یا رئیس جمهور ما را نمیتونه از وظیفه سرخپوش کنه، با تعدیل ما به حیات کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی پایین بتیم.
پیش از این نیز شماره از کاندیدان معترض شوراهای ولایتی افغانستان کمیسیون های انتخاباتی را متهم به معامله گری کرده و گفته بودند که نتیجه نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات قابل قبول آنها نمی باشد. این در حال است که کمیسیون های انتخاباتی گفتند که کارهای خود را در این خصوص به خوبی انجام دادند.
اعلام نتایج انتخابات شوراهای ولایتی در شمار زیادی از ولایت‌های افغانستان جنجال برانگیز شده است، مخصوصاً در ولایت‌های کابل و هرات. شماری از نامزدهایی که بر اساس نتایج اعلام شده در انتخابات برنده نشدند میگویند که اجازه برگزاری مراسم تحلیف را نخواهند داد، و اما در این حال در جوزجان امروز مراسم تحلیف اعضای شورای ولایتی برگزار شد. از جوزجان عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
اعضای شورای ولایتی جوزجان امروز در حضور داشت مقام‌های محلی و مردم مراسم حلف وفاداری را به جا آوردند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند جل جلاله.
به نام خداوند جل
در انتخابات 16 حمل که نتایج آن با حدود 7 ماه تأخیر اعلام شد، 15 تن به شورای ولایت جوزجان راه یافتند. با امراد کوینلی سرپرست ولایت جوزجان در مراسم تحلیف از کارکرد اعضای پیشین شورای ولایتی این ولایت استقبال نموده و اظهار امیدواری کرد که در اعضای جدید نیز چهره های جوان دیده می شوند و توقع می رود که برای مردم خود مستر خدمت شوند.
خوشبخت هستین مردم ولایت جوزجان. این گونه وکیلایی که شورای ولایتی را یافتند بسیارشان تجربه کافی دارند، بسیار خوب هستند، استعدادهای بالا دارند. از این بعد امروز سوگند یاد کردند، باید وفاداری خود را به مردم نشان دهند که چون مردم به کار و بر از اینا نیازمندی بیشتر دارند.
امان الله شریفی عضو جدید شورای ولایتی به نمایندگی از اعضای دیگر این شورا تعهد نمود که اعضای شورا در همکاری با مردم برای مردم صادقانه خدمت خواهند کرد. وای گفت این شورا در چوکات قانون در راستای خدمت به مردم تلاش میکند.
امسال وعده میدیم ما اعضای شورای ولایتی بخصوص که 70% جوانان تحصیل کرده تشکیل میده، امسال با ارزوهای مردم به رسیدگی میکنیم و خدمت در خدمت شما هستیم.
در همین حال شماری از باشندگان شهر شبرغان میگویند که حضور بیشتر جوانان در شورای ولایتی جوزجان برخی مردم این ولایت را برای کار خوبتر این شورا امیدوار ساخته است، اما برخی ها به این باورند که شورای ولایتی جدید نیز کاری برای این ولایت کردن نمیتواند. محبوب الله یک تن از باشندگان شهر شبرغان در این مورد گفت:
خدا بکنه که این بار این برادرای ما، این وکیل صاحبای ما با مو قسم که میخورن، با مو تعلیف که اجرا میکنن، اینا صادق باشن و صداقت از اینا خوشبختی ملت ماست.
در انتخابات شورای ولایتی جوزجان 59 تن به رقابت پرداختند که از میان آنان 15 تن موفق شدند به شورای ولایتی جوزجان راه یابند که از جمله 15 تن 3 تنشان خانم ها می باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همی امواج بشنوید. فراموش نکنید که هنوز هم چشم برای اس ام اس ها و پیام های شما هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 برای رادیو آزادی اس ام اس بکنین و ما میرسه. سوال را هم در برنامه مطرح کردیم است که نظرتان درباره مهاجرت غیر قانونی چی است و آیا خود شما مهاجرت غیر قانونی را تجربه کرده اید یا خیر؟ گفتنی و پاسختان را از طریق تلفن افغان بیسیمتان به شماره 818 بفرستین. در همین برنامه از رادیو آزادی پیامتان را پخش خواهیم کرد، همراهمان باشید. دومین بخش پارک صنعتی جمعه محمد محمدی در ولسوالی بگرامی کابل افتتاح شد. وفی الله افتخار رئیس آیسای اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان امروز در کابل گفت که در این پارک صنعتی 24 فابریکه در 55 جریب زمین اعمار می شود. در همین حال اتاق تجارت صنایع افغانستان از همه سرمایه گذاران افغانستان خواست که در کشورشان سرمایه گذاری کنند. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری آزاد در افغانستان می گوید در دومین بخش پارک صنعتی جمعه محمد محمدی برزش 40 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد که می تواند زمینه کار برای حدود 1000 تن را مساعد سازد. وفی الله افتخار رئیس این اداره روز چهارشنبه هنگام گذاشتن سنگ تهداب این پارک صنعتی در صحبت با خبرنگاران گفت که در این پارک در 3 سکتور سرمایه گذاری می شود.
امروز به یک پروژه دیگر پارک صنعتی افتتاح شد که در مجموع 55 ریب زمین است و 24 فابریکا در نظر گرفته شده. بیشترین فابریکات در بخش خوراکباب و پلاستیک و چاپ است. برای فابریکاتی که در این 3 سکتور فعالیت داره به او فابریکات توزیع می شود. در مجموع یعنی تقریبا در حدود 30-40 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت.
بخش اول پارک صنعتی جمعه محمد محمدی در سال 2005 میلادی در 45 ریب زمین اعمار شد که در آن 33 فابریکه صنعتی فعالیت دارد. مقامات میگویند که همکنون صدها تن در این پارک مصروف کارند. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان از ایجاد این پارک صنعتی استقبال نموده و موجودیت پارک های صنعتی را برای سرمایه گذاری در کشور یک نیاز میخوانند. خانجان الگوزه معاون این اتاق از تمام سرمایه گذاران افغان خواست که با سرمایه گذاری در کشور اقتصاد مردمشان را تقویت کنند.
من از این تریبیون از تمام سرمایه گذاران و تجاران می خواهم که بیاین و سرمایه گذاریشان را به اطمینان در کشور بیاورد و سرمایه گذاری کنند. حکومت انشاءالله با ما است. ما از رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که به صنعت کشورشان توجه کنند. تا زمانی که بر روی دسترخوان مردم نان پیدا نشود پس امنیت تامین نمی شود.
آقای الکوزای به سرمایه گذاران اطمینان داد که حکومت جدید تعهد کرده است که امنیت سرمایه گذاران تأمین و سهولت‌های لازم را بر آنها مساعد خواهد ساخت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که حکومت وحدت ملی تمام حقوق سرمایه گذاران را تأمین می کند و کسانی که در برابر سرمایه گذاران مشکل ایجاد کنند با برخورد جدی مواجه خواهند شد. اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان می گوید در نظر دارد به خاطر سرمایه گذاری و فعالیت فابریکه های تولیدی در کشور زمینه های بیشتر را مساعد سازد. به گفته مسئولان این اداره در آینده نزدیک در منطقه گوسفندره ولسوالی بگرامی کابل در ساحه حدود 3000 جریب زمین یک پارک بزرگ صنعتی ایجاد خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است اگر رئیس جمهور برای ملت کار نکند افغان ها مجبور به مهاجرت می شوند و خوراک ماهی خواهند شد. حبیب سراج می نویسد وقتی که کار نباشد و تحقیر شویم چه فرق می کند که در افغانستان خود را حلق‌آویز کنیم یا در آبهای ترکیه غرق شویم. مصطفی فایق از کابل نوشته اگر در داخل کشور زمینه کار فراهم شود مردم پناهنده نمی شوند. و حقمل و عبدالواسه صمیم نوشته که مهاجرت غیر قانونی در کشورهای اروپایی حالا برای افرادی که خوابهای خیالی میبینند یک فرهنگ شده و مجبوریت آنها نیست. صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. تشکر از اینکه به رادیو آزادی پیام فرستادین. پیام هایتان خیلی زیاد است و وقت کم، اما وعده میکنیم که در فرصت های مناسب در رادیو آزادی پیام های شما را پخش خواهیم کرد. همراه رادیو آزادی باشید. حالا به نیمه ساعت رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل میشنویم.
ولسی جرگه افغانستان میگوید برای ایجاد اصلاحات ساختاری در کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف در آینده نیاز است قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات تعدیل گردد. وزارت داخله افغانستان میگوید ناامنی‌ها در ولایات هلمند، بدخشان، فاریاب و پکتیکا 15% کاهش یافته است. گزارش اخیر وزارت دفاع آمریکا در مورد امنیت افغانستان پاکستان و ایران را مورد انتقاد جدی قرار داده و گفته است این دو کشور ثبات منطقه را بر هم می‌زنند. یک گروه انشاب یافته از طالبان که عقب حمله انتحاری اخیر در سرحد میان هند و پاکستان قرار دارد گفته است هدف این حمله هر دو هند و پاکستان بودند. امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی اسرائیل را متهم به جرایم جنگی در جریان جنگ تابستان در غزه نموده است. و پلیس اسرائیل امروز ده ها فلسطینی را که با سنگ ها و فشنگ ها بر پلیس حمله می کردند در نزدیکی منطقه مورد نزاع در بیت المقدس متفرق ساخت.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
بخش دوم پارک صنعتی جمعه محمد محمدی امروز در کابل افتتاح شد. مسئولان آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان میگویند در این پارک حدود 55 جریب زمین را در بر گرفته قرار است 24 فابریکه مواد صنعتی مختلف در آینده ایجاد گردد. وفی الله افتخاری رئیس این اداره امروز در نشست در کابل به خبرنگاران گفت که جنجال ها بالای این زمین در مدت 8 سال جریان داشت که در حال حاضر تحت اداره دولت قرار دارد. قبل از این هم بخش اول پارک صنعتی جمعه محمد محمدی در سایه بگرامی کابل در 45 جریب زمین در سال 2005 میلادی افتتاح گردیده بود که در حال حاضر بیش از 30 فابریکه بیشتر آن را مواد غذایی تشکیل می‌دهد و در آن فعالیت دارد. و مسئولان تصدی گاز و مواد نفتی وزارت صنایع و تجارت افغانستان میگویند که در نظر است تا برای جلوگیری از کمبود تیل و گاز در فصل زمستان 100 هزار تن گاز از ترکمنستان وارد کنند. فرید الله شیرزای رئیس این تصدی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت با اساس فرمان رئیس جمهور غنی در آینده نزدیک قرار است 100 هزار تن گاز از ترکمنستان به کشور وارد گردد. آقای شیرزای همچنان افزود که با وارد کردن این مقدار گاز از کمبود و افزایش قیمت گاز در بازارهای افغانستان جلوگیری خواهد شد. آقای شیرزای افزود هرگاه وزارت مالیه بودجه خریداری گاز از ترکمنستان را در اختیار آنها قرار دهد آنان بر ریاست یک هیئت بلند رتبه از ترکمنستان خریداری خواهند کرد. آقای شیرزای همچنان گفت که در حال حاضر حدود 10,000 تن گاز در ذخیره‌گاه وزارت تجارت و صنایع افغانستان موجود است که در غرفه های مربوط به این وزارت فی کیلوی آن 48 افغانی به فروش می رسد. این در حال است که مردم در کابل و شماری از ولایات از کمبود و افزایش قیمت گاز شکایت دارند و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 70 پول، یک یورو 72 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 25 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 560 افغانی.
شنونده رادیو آزادی هستید. فرصت کوتاهی داریم چند تا پیام های دیگر هم از طریق اس ام اس که شما فرستادین به شما میخوانیم، چون پیام ها خیلی زیاد هست. عبدالرحمن خاکسار نوشته: من 3 بار به ایران غیر قانونی سفر کردم و در یک موتر 15 نفر سوار میشوند، تنها 4 نفر در تول باکس، که در بعضی موارد مردم در این حالت خفه میشوند. احمد شاه کاریزوال از هلمند می نویسد که رئیس جمهور احمدزی باید در توزیع پاسپورت ها و ویزه های کشورهای خارجی آسانی برابر کند تا فیصدی این نوع خطرات کم شود. سید رسول از کندوز نوشته: زیستن در خانه یا در کشور خود نعمت است، هر کس نظر به مشکلات اقتصادی که دارد مهاجرت می کند. و سید رجب حکمت می نویسد: مهاجرت غیر قانونی از راه قاچاق در حقیقت بازی با جان است. تشکر از اینکه به شماره 818 از طریق تلفن افغان بی سی میتون به رادیو آزادی اس ام اس فرستادین. چشم برای اس ام اس های دیگه شما هم هستیم در مسائل مختلف. خبرها و رویدادهای اطراف قریه و خانه خود را به ما بفرستین، ما هم از این پیام ها در نشرات رادیو آزادی استفاده خواهیم کرد و این پیام هایتان را پخش میکنیم. شنونده رادیو آزادی هستید، اما برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. حالا برنامه در جستجوی انصاف، به دنبال آن هم برنامه حقیقت چیست خواهد آمد.
من نواسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشنم، من ملد خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل امیدلا، یکی از دکانداران مارکت عدی سابقه قندهار ولایت غزنی، که میگوید دکانش در نتیجه انفجار مایسنبلا در این ولایت تخریب شده و حدود 2 میلیون افغانی خساره دیده است، اما کمکی که برایشان از سوی حکومت داده شده تا حال به دسترسشان قرار داده نمی شود. بیشتر در این مورد از زبان خود امیدلا میشنویم.
همین مشکل است که انفجاری که در همین مایسنبلا شد قابل دکانهای ما، اینمی انفجار به ما بسیار کلان ضرر برای کل این دکاندارا و برای ساحه و برای این منطقه رسانده. بعد از این حیات ها آمده که اینمی اینجا باز حیات اولی که آمده که امی وحیدالله اوژن صاحب از کابل آمده که
امی نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه است.
نجیب الله اوژن، بله صاحب، بله. باز امی مشکلات های ما را کلگیش برشان بیان کردیم، باز اونا خود از با 5 میلیون اونا وعده کردن که ما همراهتان کمک میکنین عاجل. بعدم باز از طریق ولایت غزنی و از طریق کابل دیگه حیاتای آمده که اینجا تقریبا در حدود 10 روز اینا متوتر حیاتای آمدن اینم اینجا کلگی همین دکاندارا و همین شرکتای خصوصی و همین کسا کلگی نامایشان را گرفتن، خسارایشان را سنجش کردن.
در مجموع چقدر دکان هایی جا تخریب شده بود؟ چه تعداد شما خساره مالی دیدین؟
در مجموع 1000 دکان زیادتر از که 500 دکانش بسیار ضرر کلان دیدن که هر دکاندار 1 میلیون افغانی اینا ضررش سنجش کردن. زوم روزی که ما تا به حال و همینجا حیات ها آمده برای ما نوید دادن که همراه شما کمک میکنیم، همراه شما کمک میشه، از طریق رسانه ها رادیو ها هم شنیدیم که غزنی پیسه آمده، پول آمده، کمک آمده، اما برای ما تا به حال را کسی نه کمک کرده، نه کدام حیاتی آمده. تلفنی که ما با امیا باید حیاتایی که با بعضی که تلفن داشتیم اونا برای ما این نویر دادن که برای شما پیسه آمده، کمک آمده. ما هم خبر شدیم، ما به این عنوان برای ما هیچ چیز نیست، اما ما که خبر داریم کمکای ما مکمل عیف و میل شد.
چه قرار گزارشی که با شما از طرف حیات داده شده، چقدر پول است که رسیده برات؟
50 میلیون افغانی خو از طریق امیر رسانه ها اعلان شده. این که خود امیر نجیب الله اوژن اونا وعده کردن، اونا خو 5 میلیون اونا وعده کردن، 50 میلیون هم از طریق رسانه ها اعلان شده. بدون از دیگه هم اضافه در حدود 150 میلیون افغانی امیر خو ما شنیدیم، برای ما خود دقیق راپور موثق برای ما هست که 150 میلیون افغانی یعنی در بخاطر همین شرکت‌های خصوصی در غزنی آمده.
دکان خودت و شرکت خودت کدام شرکت بوده؟ چقدر متضرر شدی؟
اینجا من خودم در سلطان مارکت دکان دارم. من خودم شخصا در حدود 2 میلیون افغانی که امی ترسنجش ایشیز کردیم، برای من خودم دکان روغن، برنج، چای، بوره به طور عمده، از ما به طور عمده کل این همی حتی همی روغنهای ما، بوجه ما کلش در سرک افتیده بوده که هیچ چیزی برای ما نمونده، کلگیش هم از طرف شاو کلکشه بردن همی واضح برای روشن بگیم که هم چور شدیم هم تباه شدیم.
از طرف کی چور شدیم مالایتان باز؟
ارمی از طرف ارمی نگاهبانایی که ما را نمیخوندن اینم اینجا که ما در بیسه دکان خود بیاییم همی اینجا مالای خود را بگیریم همی را برای خود ما جمع کنیم جدا تا ما از طریق که موترهای رنجر که روغن دار کده روغنهای کلی کمی که از عکاسی کردیم گرفتیم فلبرداری کردیم در موترها رنجر روغن بار است که میچکه یکدم کل دی مالای ما عیف و میل شده به کسی به هیچ صدای ما رو هیچ کس نشنید.
ما مشکل امیدلا و سایر دکانداران این مارکت را با موساخان اکبرزاده سرپرست ولایت غزنی در میان گذاشتیم. آقای اکبرزاده در مورد چنین گفت:
شورای وزرا فیصله کرد که 15 میلیون افغانی از وجه کمیته استقرار را به مردم غزنی یا به این سکتور خصوصی تخصیص بده و کمک بکنه. در غیر در شورای وزرا فیصله شد که هر وزیر معاش یک هفته خود در این اکاونت خلاص شوه و جمع شوه و در غیر برای تاجر و مردم خیر هم اعلام کردن که اونا هم در اکاونت پول و پیسه را جمع کنه. دو هفته پیش ما دو روز متواتر با وزیر صاحب ملاقات داشتیم وقتی کتاب داشتیم وزیر صاحب فایدانه که در رأس کمیته قرار داره. از قرار وزیر صاحب محترم تانوس پول کمیته استرار که پول اصلی و نمو پول است به دسترس کمیته که تیم شده در شورای وزرا نرسیده. اونا منتظر بودن که هر وقت وزارت مالیه این پول در این اکاونت اونا انتقال بکنن. بعد از خود وزیر صاحب با دو سی عضو دیگهش که در شورای وزرا به ارتباط میشدن به غزنی تشریف میاره. پول تانوس به غزنی مواصلت نورزیده. حیات تانوس نامده.
یکی از دکاندارایی که در این مارکت بودن و گفتن که قرار گزارش هایی که برای اونها رسیده 150 میلیون افغانی به خاطر از این مسئله به ولایت مواصلت کرده و این پول رسیده اما کسی در اختیار اونا قرار نمیده.
اینا خو مثلا که هیچ این پیصد چی که 0.0000% هم حقیقت نداره و این برادرها غلط فهمی هم نکنه. 150 میلیون نه بلکه 15 میلیون اونا وعده کردن از قیمت استرار و ما منتظر هستیم که چی قطول دیگه از در مصندوق یا در اکاونتی که به ثبات غزنی اونا باز کرده رسیده باشن.
این برادر ادعا دارن که زمانی که مارکت منفجر شد و دکانات تخریب شد کسای در رنجر اموال از اینا را انتقال دادن و بیرون بردن که دیگه از او سر درک به اینا معلوم نشد و اینا گفتن که ما عکس و تصاویر هم از او مسئله داریم. آیا شما تایید میکنین که همچو کار صورت گرفته باشه در او زمان؟
خب وقتی که تصاویر داشته باشه اونا مکلفه داشت که در دا وقت زمان به دسترس ولایت تصاویر قرار میداد و در وقت زمان برای ما اطلاع میداد که این که بعد از دو ماه این ادعا میشه به نظر ما که تانوس هیچ کس به اثبات در مقام ولایت میرفت و اونی عریض گردیده. به نظر ما بی خطر وقت نخواهد داشته باشه که روز روز غم تقریبا 8 نفر دو روز از جمله او پلیسایی که رو بروی این مارکت ها بود اونا شهید شده بود. ما تایید نمی کنیم اگر کدام ثبوت ها باشه ثبوت به مقام ولایت آورده شد ما بتانیم کسانی که مجرمین است و در گرفتاری اونا و در پس گرفتن اعمالی که اونا برده باشه اقدام صورت بگیره.
برای مردم یا متضررین از این مارکت وعده شما چی خواهد بود که اگر این پول به مقام ولایت برسه چگونه شما تلاش خواهد کردین تا ایره به شکل عادلانه در خدمت از اونا قرار بدین؟
ما برای اونا وعده میدیم وقتی که کمک برسه در پهلوی اون کمیته که در مرکز تعیین شده انشاءالله من حیث یک مسلمان واقعی در پهلوی اونا خواهد باشیم و در قسمت شفافیت ما اونا رو اشتراک میدیم که با ما یک جا در قسمت تقسیم کمک ها به هر فیصدی که در مستحقین میرسه اونا با ما موجود باشه هم از متنفذین هم از مالکین مارکت و هم از مالکین منازل که منازل هم خسارمند شده. ما برای اونا اطمینان میدیم و خدا کنه که کمک برسه در قسمت تقسیم و توزیع کمک انشاءالله ما برای اونا اطمینان میدیم که شفاف چی که شفافتر و شفافترین خواهد باشه انشاءالله.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که خدمتتان تقدیم کردیم. شما هم اگر مشکل دارید با ما در تماس شوید. شماره تلفن ما 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با محمد ابراهیم شمس، معاون ایسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، گفتگو میکنیم. تشکر که مهمان ما شدین آقای شمس.
تشکر بسیار زیاد از شما که تشریف آوردین به اداره.
سلامت باشین. قسمی که هویداست، ایسا در سال 1381 هجری شمسی به هدف حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان آغاز به کار کرد. آیا فعالیت های 13 سالتان در این بخش قابل قناعت خودتان بوده؟
خب بدون شک اداره ایسا زمانی که به وجود آمد نیازمندی ها و تقاضای بسیار بسیار زیاد بود، خصوصا در افغانستان. بعد از تصویب قانون اساسی و که اقتصاد بازار آزاد است در افغانستان و ما بتانیم که به حیثی رقابت آزاد در افغانستان اقتصاد خود رشد بتیم در افغانستان و ما بتانیم که فرصت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان به اساس رقابت آزاد باید ما عیار بسازیم و ما بتانیم که یک سان فرصت سرمایه گذاری رو به تمام کسایی که در افغانستان سرمایه گذاری میخوان بکنن برزونا باید ما عیار بسازیم و بتانیم که پروسیجورا و میکانیزمای خود آسان بسازیم تا بتانیم که به سری وقت ما موضوعاتی که مربوط به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری میشه در افغانستان باید ما مهیا بسازیم. دیگه به مخاطر تصمیم به این گرفته شد که باید اداره ایسا وجود بیه تا ما بتوانیم که همین پروسه جوازدهی را آسان بسازیم و ما بتوانیم که موضوعات فرصت‌های سرمایه گذاری در افغانستان که از او را ما خوب تمثیل بکنیم در افغانستان و بیرون از افغانستان، ما بتوانیم که سرمایه گذارای افغانی خود فرصت برشان مهیا بسازیم تا یا برن از کشورهای منطقه و از کشورهای پیشرفته جهان، اونا ببینن تجارب شرکت ها و فعالیت های اونا رو ببینن و ما بتوانیم که بیشتر سرمایه گذاری خارجی را قبل از اینکه سرمایه گذاری بکنن باید ما اونا را دعوت بکنن بیان به افغانستان، از قوانین، از مقررات، از ساهای مختلف که دونجا فرصت های سرمایه گذاری مهیا است از اونا بازدید بکنن، از نزدیک ببینن، منطقه را ببینن و بتوانیم که یک هماهنگی بهتر و بیشتر بین سکتور خصوصی افغانستان و سکتورهای مختلف جهان را ما وصل بکنیم تا از این نتیجه پیشنهادات و نظریاتی که بیشتر را به خاطر پیشرفت دنیا به نظر میاد ما از اون دریافت بکنیم و بتونیم که یک تحرک مثبت را در پیشرفت اقتصاد کشور نتیجه گیری بکنیم.
آیا تونستین برسین به مهدفی که داشتین؟
در عرصه معرفی سکتورهای پتانسیل بهتر داره در افغانستان، تمام امروز در تمام کشورها مردم از این سکتور یا متشبثین سرمایه گذاران از اینا خبر هستن که در افغانستان چقدر فرصت سرمایه گذاری است، در افغانستان منابع طبیعی به کدام اندازه است و در کدام بخش است، ما چطور میتونیم به افغانستان بریم، ما چطور میتونیم که همین موضوعات را استخراج بکنیم، ما چطور میتونیم که یک پارتنر و شریک بهتر برای افغانستان پیدا بکنیم که در این عرصه یعنی که بیشتر از 100 کشور جهان امروز اونا بر افغانستان دعوت شدن آمدن، هم منابع طبیعی افغانستان بازدید کردن، هم از قوانین و مقرراتشان خبر شدن و هم به خاطر پیشرفتشان که چقدر و چه تعداد سکتورهای افغانی در اینجا هستن از اینا دیگه به می خاطر،
یعنی در اثر تلاشای شما بوده ها؟
یعنی این در اثر زمین پالیسی حکومت بوده که ما بتوانیم واقعا تشویق سرمایه گذاری رو بکنیم دیگه به می خاطر، و نه تنها که سکتورهای خارجی به افغانستان آمدن از اینجا بازدید کردن، از اینجا آگاهی پیدا کردن، معلومات پیدا کردن، سکتورهای داخلی ما متشبثین و سرمایه گذاری داخلی ما با نقطه جهان برشان فرصت مهیا شده که اونا رفتن در از اونجا از نزدیک دیدن کردن، تجربه زنا را حاصل کردن، امکانات زنا را دیدن دیگه به می خاطر در بخش تشویق زنا از سه نقطه که ما
سلامت به این موضوع میاییم. میشه که آمار و ارقام در رابطه با میزان پولهایی که دمی 13 سال سرمایه گذاری شده بر ما اینا بکنین و همچنان بگین که چه تعداد از شرکت های داخلی و خارجی جواز فعالیت گرفتن؟
خب در قدم اول به می خاطر که ساده سازی بسیار زیاد به وجود بیاد ما بتانیم به آسانی شرکت ها را جذب بکنیم، برشان جواز قانونی برشان بتیم و در مرحله ابتدایی ارقام و تعداد سرمایه گذاری دونه ما داشته باشیم، به متعداد بودن که از تقریبا بالاتر از 40,000 شرکت ها سرمایه گذاری در افغانستان کردن که تقریبا 15% شرکت های خارجی است و این شرکت ها نه تنها در سکتورهای صنعت بلکه در سکتور صنعت، زراعت، خدمات، لوجستیک، ترانسپورت، صحت، تعلیم، خدمات مدیریتی، خدمات مشاورتی و در بخش‌های مختلف تحقیق و ارزیابی. یعنی ما اگر ما بگیم که در تقریبا ما سکتورهای تمام اقتصادی را معرفی کردیم و در تمام سکتورهای اقتصادی که در جهان امروز، در جهان امروز پیشرفته در اونجا روشن کار میشه، سرزو سرمایه گذاری شده. تجارب مختلف عرصه سکتور، خصوصا در بخش مدیریت که یک بخش بسیار مهم است، در بخش های نظارتی، در بخش های تحقیق، در بخش های صحت، در بخش تعلیم، بدون اینکه ساختمان و صنعت و زراعت یک بخش است که بسیار اهمیت دارن و داشته بودن، بخش های دیگری هم در افغانستان رشد کرده، سرمایه گذاری در اونجا صورت گرفته، خصوصا این بخش ها که به شکل مشارکت با کشورهایی که در این عرصه تجربه دارن به افغانستان آمدن و با این فرصت برشان مهیا شده و اونا اینجا به شکل شریک خود، به شکل مشارکت بخشای مختلفی که مربوط به خود افغانای ما بودن اونا هم برشان کار کردن. به می دلیل تقریبا در 3 سال، در 13 سال ظرفیت ها چقدر بالا رفته
و میزان سرمایه گذاری
تقریبا نمو ارقام ابتدایی که ما از نزدیک به 11 میلیارد دلار آمریکایی در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری شده در افغانستان. ما همیش کوشش کردیم که نقاط را مشخص بکنیم، فرصت‌های را به وجود بیاریم، قوانین را سرشان چیز بکنیم، اونا را تشویق بکنیم که بیام. لیکن سنجش را که شرکت‌های سکتور خصوصی می‌کردن که خود اگر ما دینی بخش افغانستان دینی معدن ما سرمایه‌گذاری می‌کنم و ما می سرمایه‌گذاری ما چند تمام میشه؟ چون اقتصاد ما اقتصاد بازار آزاد است، قراردادهای ما قراردادهای رقابتی است در منطقه، باید ما باید قیمت تمام شده فی واحده در هر بخشی که است، باید او قیمت به یک سرمایه گذار داخلی یا خارجی باید با مقایسه با کشورهای منطقه و جهان باید در رقابت باشه. دیگه به می خاطر زمانی که چالش های امنیتی بیشتر باشه، دیگه می قیمت فی واحد تولید بالا میاد. دیگه اونجا واسه که سرمایه گذار فکر سنجش خدا میکنه که مسیر خدا تغییر بده میام چی بکنم.
آخرش هم نگرانی های وجود داره که ایسا بیشتر به سرمایه گذاری خارجی تمرکز داره و توجهش بیشتر است نسبت به سرمایه گذارهای داخلی. در این مورد چرا ایتور یک برخورد صورت میگیره؟
ببینین تا زمانی که ما سکتور داخلی خود روش نبتیم، خارجی ما روش نمیکنه. به می خاطر از در قانون و مقررات ما برخورد دوگانه‌ای وجود نداره. فرصت موجود است، مشخص است، قانون مقررات هم باش مشخص است. خب انال ده اینجا جرات کی میکنه، پیش کی میه، سکتور داخلی میه یا خارجی میه؟ ده این اندازه هیچ نوع چیز موجود نیست که ما باید شرکت های خارجی را زیاد ترجیح بدیم نسبت به شرکت های داخلی، یا شرکت های داخلی را ما زیاد ترجیح بدیم و نسبت به شرکت های خارجی. لیکن در نقطه نظری که ما شرکت های داخلی را همیشه کوشش کردیم، حمایت کردیم در بخش صنعت که باید تولیدات صنعتی داخلی ما همیشه باید رشد بکنه، ما کوشش به این نکردیم که ما مانع ورود یا واردات اقلام و اموال خارجی به افغانستان شویم. لیکن ما کوشش کردیم که در زمانی که تولید داخلی ما به اندازه باشه، با کیفیت و با نیازمندی بازار ما بتونه که ضرورتاشون پوره بکنه، نه باید تولیدات خارجی دیگه ضرورت نیست، باید به افغانستان بیاریم. به این خاطر مهم است که زمانی که رشد صنعت داخلی رشد میکنه، اون تنها نیست که صنعتکار ما فایده میبره، لیکن در اونجا که کارگر کار میکنه، در اونجا که امو اطمینان مردم افغانستان بالا، اقتصاد خود زمان میتا که قناعت بخش باشه که ما صنعت داخلی ما رشد بکنم. وقتی که صنعت داخلی ما رشد کرد، اقتصاد داخلی ما روی به پای خود شد، امو هست که امو اعتماد سازی مردم و حکومت و اقتصاد و بخش های مختلف با هم گره داره، در بمی خاطر ما ای مفیدیتش بالاتر از این است که شرکت های خارجی. لیکن نیازمندی از یه است که افغانستان به اساس زی که در تقریبا در 30-35 سال گذشته که ما همی خلایی که خلای تجربه، خلای سرمایه، خلای امکانات تکنیکی در افغانستان وجود آمد، نیاز به این داریم که به خاطر رشد صنعت داخلی خود، رشد سرمایه گذاری داخلی خود، ما نیاز به این داریم که امو تجارب، امکانات، تکنیک و تجهیزات خارجی رو باید به مارکت افغانستان معرفی بکنیم تا یا هم دست به دست شون و بتوانن که یک نتیجه مثبت را داشته باشن. دیگه به می خاطر ما کوشش کردیم که فرصت سرمایه گذاری خارجی به افغانستان مهیا شوه و سکتور داخلی ما هم رشد بکنه. بدون شک در تمام بخش ها، اگر در بخش صحت بگیم، بدون سرمایه گذاری خارجی به سکتور صحت ما رشد کرده نمیتونه، سکتور صحت، تعلیم و تربیت ما رشد کرده نمیتونه، بخش های تحصیلات و تعلیم ما رشد کرده نمیتونه، سکتورهای معدن ما که هیچ امکان نداره که همو امکانات و تجارب و تکنیک و پیشرفتایی که شرکت های بین المللی دارن بدون از این ما بتوانیم که پیش بریم. دیگه به می خاطر همیش تلاش گرفته که به یک توازن بود.
بسیار تشکر. کارهای نظارتی تان چگونه هست؟ گفته میشه که بسیاری از این شرکت هایی که شما برش جواز دادین کارهای خود مطابق به قانون و خواست حکومت افغانستان به پیش نمیبرن. نمی 13 سال آیا تو مورد هم شده که شما شرکت را به خاطر تخلفات و پوره نکردن معیاری که برش در نظر گرفته شده مزدود کرده باشین؟ جوازش پس گرفته باشین؟
اداره حمایت سرمایه گذاری اون که از نامش پیداست، ما اداره حمایت سرمایه گذار و سرمایه گذاری و از این چوکاټ قانونی سرمایه گذاری که هستند باید حمایت کنیم و کوشش کنیم که بیشترین سهولات و تسهیلات به خاطر پیشرفت زینا باید راشه. دیگه به این خاطر ما زیاد فوکس و توجه خود نی بخش کردیم، لیکن در قانون ما مشخص است هر شرکتی که خلاف قانون باشه، خلاف اساس سهامی خود فعالیت بکنه، در اداره ایسا کمیسیونری سرمایه گذاری که صلاحیت برشان داده و حکومت افغانستان صلاحیت داره که مجوز قانونی زی گرفته شود. لیکن بعد از او که جواز سرمایه گذاری از اداره ایسا اینا به دست خود میارن و یا بعد از او اینا میرن در بازار، اینا میرن در سکتورهای مختلف، در وزارتخانه‌های مختلف، در ادارات مختلف ملی و بین المللی به خاطر اخذ یک پروژه خود. زمانی که یا با پروژه میرن، در پروژه تمام پروژه طبق قانون و مقررات افغانستان مکلفیت اداره مربوطه است که باید تطبیق کنم سابقه کاری شرکت، امکانات مالی و تکنیکی شرکت و بعد از اخذ پروژه که برشان داده میشه نظارت و تعقیب از پروژه و تمامش در قانون تدارکات و لایحه مقررات مختلف که در اونجا مشخص است نا مکلف هستن که در اون عرصه باید ادارات مختلف باید توجه بکنه نظارت بکنم. لیکن اگر هر نقطه مشخص شد از طرف ادارات مختلف مربوطه که آیا شرکت مطابق به قانون مقررات عمل نکرده، مکلفات های مالی و مالیاتی خود تادیه نکرده، کارهای خود با وقت زمان پیش نبرده، ما همیش دو چیز میکنیم که اون
چه تعداد از شرکت ها را شما جواز شد پس گفتین به خاطر همین مشکل
باشه؟ به خاطر زی یک تعداد شرکت هایی که هیچ فعالیت نمیکرده جواز گرفته بود، به خاطر خب بدون شک زمانی که فرصت زیاد بیه اینجا یک هر عمل از خود
مثبت
چیزهای مثبت هم داره منفی هم داره. لیکن بدون شک ما شرکت های تقریبا بیشتر از 40,000 شرکت که امروز در افغانستان ثبت است بیشتر شرکت ها فعالیت نمی کنند. خب دلایلش مختلف است، یا خودشان امکانات ندارن یا تجربه ندارن.
چه تعداد مشخصا فعالیت؟
یعنی تقریبا دیگه تعداد نزدیک به 15,000 الی 16,000 شرکت های بودن که اونها از سالهای متمادی تقریبا که 5 سال 6 سال 7 سال 3 سال اینا فعالیت نمی کردن، در اون فیصله به میشد که شرکت ها باید حذف شود، اینا باید از لیست شرکت هایی که به اصطلاح اونا باید به حالت تعلیق برن.
در کدام بخش فعالیت
میکنن؟ اینا بیشترینشان در بخش های ساختمان بود، در بخش های لوجستیک بود، ترانسپورت بود و در بخش های مختلف خدمات دیگر هم بودن. لیکن مشروط به اگر در بین زمین شرکت ها شرکت به وجود بیاید و تعهد بسپره و امکانات خود نشان بده، ممکن او شرکت ها برشان اجازه فعالیت داده شود. بدون شک ایره ما هم نمیتونیم گفته که اگر در فکتورهای مختلف که یک شرکت وقتی که میخواد بسته شود در یک کشور، خب یا امکانات مالی نداره یا به ضرر مواجه شده یا تجربه نداشته و یا ممکن
گفت که جواز میتین بر شرکت ها همین موارد در نظر نمیگیرین که بعدش باز یک شرکت نمیتونه مطابق به قانون کار بکنه، سرمایه نمیداشته باشه، این خلای کاری شما نیست؟
ببینین مختلف تجارب در جهان است. پروسیجرهای هستند که در قدم اول بسیار سختگیری میکنند که هیچ امکان نداره که تو پولتم به من نشان بده، تجربه‌تم نشان بده، تجهیزاتم نشان بده، سابقه‌تم نشان بده. موضوعات رو بسیار چیز میکنه، یعنی شرایط رو وضع میکنه که شرکت میگه یارو ما را تیر از ثبت شرکت ما بیخی دم افغانستان سرمایه گذاری نمیکنم، شما بر ما چقدر این دلار خلق کرده. پالیسی و نظریه همی است که در اجرای جواز درست است شرایطی که لازم است یک تبعه افغانیستی یا بین المللی استی اما اعتبار هویتت باید ثابت شود، تجربه که دمو عرصه داری اونمویت باید ثابت شود و حق بر داده شود که امکانات مالی را که داری تو پیش میری برتان اجازه داده شود که تو بری در بازار آزاد باید داخل شوی. لیکن بعد از او که تحلیل، بعد از او که خودت چقدر پیش میری، چطور مشکلات باید برات مواجه میشه، چی امکانات نیاز داری، ما باید اون برنامه رو روشن کار بکنیم که تا یک اندازه مدعی کامیاب بمونیم. لیکن بحثات زی که تقریبا نزدیک به 15,000 شرکت ها که در اینجا با مشکل مواجه شدن هر دلیلی که بودن، خب این باید به این شکل نمیشد، اینا باید فعالیت میداشتن یا باید فعال میبودن.
یعنی نیاز نیست که شما دمی سهولتی که فراهم کردین تجدید نظر بکنین؟
خب تجدید نظر خو همیش در پالیسی اداره بودن که همیش تجدید نظر به این معنی که به خاطر
اجراگیری زمین وضعیت
به می خاطر ما بخشای تحلیل و ارزیابی هم در اداره ایساب افزودیم که اونا باید بخشای مختلف تحلیل و ارزیابی بکنن. لیکن از نقطه نظر قانونی در دهی مرحله، اگر زمان یک شخص، یک فردی که فارغ تحصیل در بخش اقتصاد باشد، اونو مراجعه بکنه به حکومت خود که ما در بخش اقتصاد عین تحصیلم کردیم، اینی اندازه پولم دارم، میخوام که دنیا عرصه سرمایه گذاری بکنم. دنیا موانع قانونی برزه وجود نیست. خب بعد از اینکه داخل بازار میشه، داخل اقتصاد میشه، دمی چرخ اقتصادی میره، در اونجا دلایل مختلف به وجود در پیش از میای که نمیتونه که موجه بقای خود حفظ بکنه، مجبور است. خب در اونجا دیگه او امین است.
تشکر، سلامت باشین. مهمان ما در این برنامه حقیقت چیست؟ محمد ابراهیم شمس، معاون ایسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان.